بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عدواهم، اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين، اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك انک حمید و مجید. بحث در این فرمایش امام رضا سلام الله علیه بود که فرمودن ما دو نوع به اصطلاح امامت داریم، یه امامتی که امامتی است که عقلا خودشون با تجاربشون با عقول خودشون، حالا عقلا هم اسمشو نباید گذاشت، مردم با عقول خودشون، ناس با آرائهم با محاسبات خودشون با احواء خودشون تشخیص میدن و بعدم با آراء خودشون به پا میکنن. یه امامتی است که خدای متعال قرار داده، این دوتا با هم کاملا متفاوتن. یه منصب دیگری است، یه مأموریت دیگه ای داره، یه مقام دیگری است، ربطی به این امامت نداره. در به این نزاع اصلا ما با داستان سقیفه بر سر همینه دیگه. اونها امامت رو تحریفش کردن، وقتی تحریف کردن بنی امیه میتونن امام بشن، بنی عباس هم ادعای امامت میکنن، اتفاقا خودشون هم ذبیح القربا میدونستند و یه مفهوم قدسی هم برای خودشون درست کرده بودن، گفتن ذبیح القربا هم ما هستیم. عنایت میفرمان حضرت مثلا امامت این نیست، امامت دور از عقول و آراء، امامت یه منصب حقیقی است که خدای متعال واگذار میکنه، سلسلش هم سلسله معینی است، حضرت ابراهیم و ذراری حضرت ابراهیم. بعد حضرت این امامت رو توضیح دادن، عرض کردیم هم امام رو هم امامت رو تفصیل میدن که این امامت چیست، امامش کیست. در توضیح امامت یه بخش این بود دیگه، ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین، اون چیزی که در وجود مقدس نبی اکرم قرار داده شده و بعد در امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام بهشون عنایت کردن، اون در واقع زمام الدین رو به اونا عنایت کردن، اونو که در امام قرار داده شده، در واقع زمام دین در دست امام است. امام اون کسی است که بهش زمامت دادن، زعامت دادن. عنایت می‌فهمید؟ نظام المسلمین، اون چیزی که به امام عنایت کردن با اون نظام المسلمین محقق میشه. البته تو در مرحله‌ای که به امام میدن، مرحله ثبوتشه، بعد در مرحله تحقق امام اقامه میکنن، محقق میشه اون نظام المسلمین. اون اول بعد اون نظام المسلمین عنایت بشه تا بعد حالا بشه به پا بکنه. عنایت می‌فرمایید؟ مثل مراحلی که برای تحقق داره که هر چیزی در عالم محقق می‌شود به قضا و قدر و یه مراتب قبلی داره، زمام الدین در وجود امام قرار داده میشه، نظام المسلمین در وجود امام قرار داده میشه، بعد محقق میشه به وسیله امام. البته وقتی میخواد محقق بشه تولی مردم هم شرطشه دیگه، اگه تولی نکنن محقق نمیشه. ولی امام در نتیجه در پایان کار جوری امت رو رهبری میکنن که یه جمع متولی پیدا میشن و تحقق پیدا میکنه. درسته یستبدل قوما غیرکم، خدا یفتل استبدال میکنه، بالاخره یه جمعی میان، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، بالاخره همچین قومی میان که خدای متعال میفهمد که اینها حزب الله هن، ولایتشون هم با امیرالمومنینه. نعت میفهم انما زیل انما ولیکم الله و رسول آیت قبلش همینه دیگه، که اگر شما نپذیرید یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، اینا کسانی هستند که حزب الله هن، و بعد به اونا میفهمد انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا. بنابراین اصل این که این امامت محقق میشود در شکی نیست، اما این امامت قبل از تحقق چیه؟ اونی که به امام عنایت میکنن، زمام الدین، نظام المسلمین، صلاح الدنیاست، اونی که بهش میدن صلاح دنیای مردم، در اون حقیقتی است که در دست امام، در محضر امام خدای متعال عنایت کرده. و عز المؤمنین، چجوری مؤمنین به عزت میرسن، اون حقیقتی که دست امام است اساس این عزت. بعد فرمودن ان الامامه اس الاسلام النامی و فرعه السامی، این نامی میتونه صفت اسلام باشه، میتونه صفت برای امامه اس باشه. اس الاسلام النامی یعنی اس نامی اسلام و فرع سامی اسلام. پس اسلام اصل و فرع داره، اصلش نامیست، فرعش هم سامیست. نامی یعنی حقیقت در حال شکوفایی و رشده، مثل یه شجره طیبه است. سامی هم فروعش هم علو داره، در مقام بالاست دیگه، رفعت داره. به نظر میاد، عرض کردم این رو اگه بخوایم توضیح بدیم، شاید با عرض کنم آیه شریفه مثل ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجره طیبه بشه توضیح داد، که این شجره طیبه شجره در واقع امامته، اصل داره، فرع داره. اصلش یک شجره در حال رشد و نموه، فرعش هم فرعها فی السماء توتی و کلها و کل اینم بإذن ربها، فروعش هم از جنس امامت زمینی نیست، درسته تو این عالم عرض به پا میشه، اما اصلش یک اصل نامی، فرعش هم فرع حسامی که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی و کلها و کل اینم بإذن ربها، این معنی همون نموه دیگه. بنابراین اینجور نیست که اسلام امامتی امر ساکن و راکدی باشه. اون امامتی که در امام قرار داده میشه مثل یه شجره طیبه است که آرام آرام بال و پر پیدا میکنه، میروی شاخ و برگ پیدا میکنه و دائما هم در حال قوی تر شدن و رشد و تقرب بیشتر به خدای متعال است. این امامت که حالا فی الجمله، حالا اینجا عرض میکردیم که نسبت امامت با اسلام چیه، روایاتو تقدیم کردیم خدمتتون که سه دسته روایات بود. یه دسته روایاتی که دینداری ما رو تعریف میکرد به تولی به امام الاسلام و تسلیم لعلی علیه السلام بالولایه، یه دسته روایاتی که نسبت بین امامت و فروع رو فی الجمله توضیح میداد که امامت اصل نسبت به اون فرایض چهارگانه دیگه است و بحث عرض کنم اون روایت صحیحه که خوندیم. یه روایتی هم داریم که اون روایت عرض کنم خود دین رو به امامت تعریف میکنه، نه دینداری ما رو به تولی به امام، تسلیم به امام، یا صرفا نسبت بین صلات و زکات و حج و صوم رو با امام تعریف کند، بلکه همه این نسبت هم در جای خودش باید توضیح داده بشه. درسته هیچ کنونش دیگری رو نقض نمیکنه. یه دسته روایاتی هم بود که دلالت میکرد امامت اصل دینه، خود امام اساس دینه، نه اینکه دینداری ما به تولی به امام تعریف، خود دینم به امام تعریف میشد. این دسته سوم روایت بود دیگه، که حالا روایتش هم فی الجمله خوندیم، مثل این روایتی که مناقب نقل کرده که انما توعدون علی الصادق و ان الدین لواقع قال الدین علی بن ابی طالب. حالا این دین بعد ببینیم معناش چیه، معنیش همین دینه یا روز قیامته، اونم باز بحث داره. فما یکذبک بعدو بالدین، یعنی الدین امیرالمؤمنین السلام، قناعت میکنید خود دین. البته عرض کردم این دین ها باید بحث بشه، این دین با اون دین الهی که نازل میشه برای سرپرستی یکیه، یا این دین مقصود قیامت، بعید نیست همون دینی باشه که برای سرپرستی نازل میشه، قناعت میفهمید. روایت شیخ مرحوم شیخ صدوق هم که دیگه از یه زاویه دیگه این ابهام هم درش نیست، سألت ابا عبدالله علیه السلام من قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه، قال دینه، همه چیز هالک است الا وجهه، یعنی دینه، وجه الهی دین خداست. خب دین چیه؟ و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین دین الله و وجهه و عینه فی عباده، یعنی که پیداست این دین مقصود ازش یوم الدین نیست قطعا. حالا ممکنه در اون روایت قبلی کسی مناقشه کنه، البته اون مناقشه هم وارد نیستا، که بگه گفت فما یکذب که بعدو بدین، یعنی چه چیز موجب میشود که قیامت رو تکذیب کنه. ممکنه بگن اون مربوط به، و حالا اونم تفسیر به امیرالمومنین شده، باید توضیح داده بشه که چطور باطن قیامت امام علیه السلام است. ولی این که دیگه خیلی واضحه مقصود از این دین به معنی قیامت نیست اینجا، یوم الدین. به نظر میاد قیامت هم دین نیست، یوم الدینه، نهت میکنی. لذا دین به همین معناست. پس دین یه معنای خیلی عمیق و عزیزی پیدا میکنه، کل شیء هالک الا وجهه، یعنی وجه الله، ای دینه، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام دین الله و وجهه و عینه فی عباده و لسانه الذی ینطق به و یده علی خلقه و نحن وجه الله الذی یؤتمن، ما هم وجهی. پس دین که انه، اگه وجه الله، امام وجه الله، امام طریق توجه خدای متعال به مخلوقات و مخلوقات به خداست، از این طریق به سمت خدا و حرکت کرد. پس دین به خود امام تفسیر شده، دینداری ما به تولی امام تفسیر شده، گاهی هم یه نسبتی بین امام و صلات و زکات ذکر شده. حالا روایتی که تو این وادی است که تو تبیین این نسبت به ما کمک میکنه اون روایت مفصله است که جناب مفضل از امام صادق علیه السلام نقل کردن، که سوال ایشون این بود دیگه، ملاحظه کردید که سوال این است که یه شبهه مثلا در زمان شما ایجاد شده، بعضی میگن الدین و رجلون، شما اگر این اشخاص رو دوست بدارید دیگه التزام به فروع لازم نیست، معاصی رجلون، شما اگر از اونا تبری بجویید لازم نیست ملتزم به ترک معاصی باشید. حضرتون دارن جواب میدن، میگن این حرفی اصل درست داره، غلط فهمیده شده. ما اینو نگفتیم که امام اصل دین است، یعنی اگه امام رو دوست داشتید دیگه ملتزم به فروع نباشید. یه کج فهمی حاصل شده. حضرت اینو توضیح میدن. حالا یه فرازایشو بخونیم. به یه شکل خاصی اصل بودن امام رو نسبت به فروع و صلات و زکات و اینا توضیح میدن، که لذا مرحوم علامه علیسینا از همین عبارات اخذ کردن بعضی مطالبی که فرمودن. عرض کنم میفهمد اسلام دین مرضی خداست. فافضل الدین معرفت الرسل و ولایتهم و اخبرو که ان الله احل حلالا و حرم حراما الى يوم القيامه. خدای متعالی حلال و حرامی داره که این حلال و حرام الهی، حدود الهی تا قیامت برپاس، حدود الوهیت دیگه. فمعرفت الرسل و ولایتهم و طاعتهم هو الحلال. اینات میفهمید معرفت الرسل و طاعتشون و ولایت، این حلال الهی همینه که من انبیا رو بشناسم. معرفتم در مقابل انکاره دیگه، فعله، معرفت داشته باشم و بعدم ولایت اونا رو داشته باشم و طاعتم داشته باشم، این اصل حلاله. بعد از این نتیجه میگیرن فالمحلل ما حل و المحرم ما حرم، که انه اصل حلال تبعیت از امام. خب حالا پس حلال هر کجا امام دستور میدن میشه همون مسیر حلال دیگه، چون تبعیت از امام حلال واقعی است، امام به هر چه فرمان بده میشه اون میشه حلال. فالمحلل ما احلو و المحرم ما حرمو و هم اصله، اصلش هم امام. عرض کنم یه ارتباط خاصیه که انه ریشه همه حلال ها اطاعت الامامه. این که همون روایتی است که دلالت میکند که خدای متعال دین رو تفویض کرده ها، مضمونش همونه، صاحب الامرن، امر دست اوناست. مضمون همون روایتی که از امام جواد ارواح نافذه در کافی نقل کرده و هم یحللون ما یشاؤون و یحرمون، ظاهرش این فالمحلل ما حلوا والمحرم ما حرموا و هم اصله و منهم الفروع، فروع الحلال، فروع حلال همه از ائمه هستند. و ذالک سعیهم و من فروعهم امرهم شیعتهم و اهل ولایتهم بالحلال. از فروع ائمه علیهم السلام این است و من فروعهم امرهم شیعتهم و اهل ولایتهم بالحلال. اون حلال چیه؟ من اقام الصلات و ایتاء الزکات و صوم شهر رمضان و حج البيت والعمره و تعظیم حرمات الله و مشاعره و تعظیم البيت الحرام والمسجد الحرام والشهر الحرام و الطهور والاغتسال من الجنابه و مکارم الاخلاق و محاسنها و جميع البر. عنایت بفرمایید. پس که انو بخوان بگن امام اصل و اینا فر، یعنی با امام هست که امر میکند به این امور. از مرحوم مجلسی اینها وقتی این روایات رو میبینن، ببینید این عبارت رو مرحوم مجلسی اینجوری معنا میکنن، همین عبارتی که الامامت و اصل اسلام و نامی و فرح و سامی، اینجوری توضیح میدن. عرض کنم حالا اینجا رو توضیح مفصلی ندارن، وقتی به بعد میرسن که بل امام تمام الصلات و زکات، اینجور توضیح دادن چرا تمام الصلات و زکات به امامت. دنبال هم بذارید من حدیث رو یه بار دیگه بخونم. حدیث اینه دیگه، حضرت میفهمند که عرض کنم الامامه اصل اسلام نامی و فرع اسامی، بل امامه تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات، اینو مردم مجلسی اینجوری توضیح میدن. از هبل آمرو به جمعیه ها، اگر تمام صلات و حج و ایناست به خاطر اینکه امام فرمان میده و معلم و احکامه ها، هم دستور به نماز میده، هم آداب نماز خوندن رو و احکام رو بیان میکنن. و الباعث لایقاها علی وجه الکمال، امام است که ما رو تحریک میکند و دعوت میکند به اینکه نماز رو به نحو کمال به جا بیاریم. این وجوه مختلفی است که ایشون در ذهن مبارکشون بوده. و شرط و تحقق بعضها، امام شرط تحقق بعضی هاست، مثل توفیر الفیء ممکن است اگه امام نباشن این فیء مسلمین درست تقسیم نشه. عنایت میفرمایید بعضی هست اصلا محقق نمیشه بدون امام، یا مثلا بعضی از مراحل جهاد محقق نشه اصلا، ولی اگر هم محقق بشه بدون امام احکامش معلوم نیست، به وجه کمال واقع نمیشه. و همچنین میفرمایند و علم به امامتی شرط و صحت جمیع ها، امام است که آمر هستند، امام است که معلم احکام هستند، امام است که دعوت میکنه به نماز کامل، و با علم به امامت این عبادات قبول میشه. کسی ائمه رو ائمه ندونه همه این عباداتش مقبول. این توضیحی که ایشون فرمودن برای اینکه امام تمام الصلاته. عنایت فرمودین. به نظر میاد از بعضی از این عبارات استفاده شده دیگه، که میفهمن ائمه عرض کنم فمعرفت الرسل و ولایتهم و طاعتهم هو الحلال فالمحلل ما احلوا والمحرم ما حرموا وهم اصله و من هم الفروع الحلال و ذلك سعيهم و من فروعهم امرهم سیعتهم و اهل ولایتهم بالحلال. از فروع امام امر به حلاله، خود معرفت الامام حلاله و طاعت الامام حلاله، از فروع امام امر امام دیگه. امر امام به چی؟ و اهل بالحلال، امر بالحلال. حلال چیه؟ من اقام الصلاة و ایتاء زکات و صوم شهر رمضان و حج البیت و العمره و تعظیم الحرمات، تا اینو عرض کردم تا جمعی البه. پس که انه حلال حقیقی ولایت امام و طاعت الامامه، از فروع امام فرمان به این امور است. لذا این امورش هم فرع بر امام. چرا نماز فرع بر امامه؟ چون از امر امام ناشی میشه. من عرض فرمودم که چی؟ من که اینجوری میفهمم الحسن و محسن، حالا من تو توضیح میخواد نگن شد قول اشاعره. نه، بعضی از ما برای اینکه از اون ور پشتمون افتیم از این ور پشتمون میافتیم، برای اینکه دوچار به قول اشاعره نشیم دوچار به قول معتزله میشیم. هر دوتاش از الرشد و فی خلافه هم. یه طرف الرشد فی خلافه هم گرفت، یه طرف رها کردیم. هر دو الرشد فی خلافه هم، معتزله شم همونن، اشاعره شم همونن، رشد فی خلافه همه. حالا توضیح میخواد، ما برای اینکه گرفتار اشاعره نشیم گرفتار معتزله شدیم خیلی جا. حالا اون توضیح میخواد، اینجا فعلا بحث برسه. ما ببینیم که امام اصل نسبت به صلاته این روایت چجوری معنا کردن. بله در فروع هم است، اما فروع فرع بر اصله. اگه اون اصل نباشه دیگه فروع واقع نمیشن. بله عرض کردم اون که معلوم لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح به محمد و علی صلوات الله علیهم. اصل اصلاح الامامت و صلاح الدین، صلاح الدنیا. اگر امامت محقق نشود دنیا دنیای صالح نیست، نظام نظام مسلمین نیست. اون حقیقت باید جاری بشه تا صلاح الدنیا واقع بشه، تا عز المؤمنین واقع بشه. در مرحله تحقق اونی که به امام عنایت کردن اونی که مبدا عزت مؤمنینه، اگر جاری نشود عزت بر مؤمنین واقع نمیشه. اون توضیح رو قبلا عرض کردیم. حالا ببینید مرحوم پیداست مرحوم علامه علیسی از همینجا استفاده میکنن که حضرت میگن طاعت امام حلال اصلی است، بنابراین فل محلل و محلو و المحرم و محرمو، اونی که بر ما حلال کردن طاعت الامامه. وقتی طاعت الامام شد حلال حقیقی، هر چی امام حلال کنه اون میشه حلال دیگه. که انه ما یه دستور دادن، گفتن به حرف امیرالمومنین گوش بدید، هر چی دیگه ایشون بگه. این معناش تفویض کامله ها، حت میکنی که انه به ما رو گفتن برای شما حلال است با امیرالمومنین راه بروید، هر کجا رفتید حلاله، هر چی خوردید حلاله، سر سفره حضرت هر اقدامی در سر سفره حضرت بود حلال است. خب من میخوام بگم سفره حضرت چیه؟ پس بعد ببینم امر و نهی امام چیست. امر و نهی امام میشه اصل در حلال و حرام، این قسمت روایت. بعد حضرت فالمحلل و محل و المحرم محرم و هم اصله، که انه اصل این حلال و حرام از فروع ولایت خودشونه، دستوراتی که میدن به مناسبات امامت خودشون دستور میدن، ظاهرش همینه دیگه. و من هم الفروع، ولی الان بعضی میگن این قلوه، نه این قلوه نیست، این درست معناشه از هنوز تا معرفت الامام فاصله داره، از این هم بالاتر هست، به قول هسته من فهمون از این بالاتر هم هست که مزاحم نمیشم، از این بالاتر هم هست مقامات ائمه علیهم السلام. میفهمد امام اصل در حلال هاست و حلال اصلی هم طاعت الامام، از این نتیجه میگیرن که حلال اصلی طاعت الامام و معرفت الامامه و ولایت الامامه، فالمحلل محلل و المحرم محرم، لذا میشه از فروعش دیگه. بله حالا اونو بحث میکنیم. بنابراین این روایت مضمونش اینه که اصل حلال طاعت الامامه، بنابراین هر کار دیگه حلال کاریست که امام دستور بده، حدودشو امام معین میفهمن. به ما گفتن آقا از امام تبعیت کنید، این حلال اصلیه، هر کجا امام دستور بدن برای ما حلاله، ما با امام بعد را بریم. و هم اصله و من هم الفروع الحلال و ذالک سعیهم و من فروعهم امرهم شیعتهم و اهل ولایتهم بالحلال، یکی از فروعشون فرمان به حلاله و با این فرمان است که گویا حلال ها درست میشه. حالا اون چیزی که امر کردن چیه؟ اقام الصلاه و ایتاء زکات و صوم شهر رمضان و حج البیت و اینهاست. مکارم الاخلاق، محاسن الاخلاق و جمیع بر جزو فرمان امامه، از فروع امامه. حالا اگر یه مقدار این روایت رو بر اساس ظاهر معنا کنیم که انه علت این که امام اصل است، چون امام دستور به حلال ها میدهد، اما این نه از باب این که امر خود امام مبدأ این فروعه، نه امام از طرف خدای متعال امر میکنن، ابلاغ میفرمان، بیان مرحوم علامه مجلسی همین بود دیگه، اصحاب الامر به جمیعه ها، امام دستور میدن. این دستور که انه بیان و ابلاغ دستور خدای متعال، چون واسطه در ابلاغن پس بنابراین اصلا. ولی اگه کمی بیشتر دقت بشه، قبلا هم عرض کردیم که امام صاحب الامر، اون امر الهی است که حامل همه ملاکات و مصالح و با اون امر عالم هدایت میشه و نورانی میشه، این امر در وجود امامه. بنابراین امری که به امام به صلات میکنن، اصل ملاک تو همین فرمانه، اینه که مبدأ اصلی همه خیراته، مبدأ اصلی همه حلال هاست. نسبت امام و امرشون و نسبت امرشون با فروع اگه خوب تبیین بشه، اصل و فرع بودن درست توضیح داده میشه. و الا که انه اون میشه همین معنا، امام اصل است. خب خیلی هم ظاهر این عبارات رو قبول دارن، منجوری معنا میکنن، میگن چرا امام اصل صلاته؟ چون امام در واقع ما رو ارشاد کرده به صلات، اگه امام نبود ما نمیفهمیدیم نما، پس امام اصل است. اینا از فهمیده اینا اگه خوب دقت کنید، اصل و فرع بودن معنا میشه، ولی ساده معناش نکنیم که امام چون دستور میدهد، چون حلال حقیقی اطاعت الامامه و همه اوامر حلال بودنش برمیگرده به فرمان امام، پس امام اصل است. خب بله این درست، امام امر به این حلال ها کرده، اینا فروع بر امامن. بخواید چجوری معناش کنیم که اصل و فرع درست بشه؟ ممکنه شما بگید امام دستور داده به این عبادات، امام علت ادادی است، ما خودمون نماز میخونیم، فرمانم خدای متعال داده، امام به ما رسونده این فرمان الهی رو، بعدم که رسونده دیگه کار تمام شده، نامه رسان کارش انجام داده، با دیگه نماز میخونه. اینجوری اصل و فرع بودن تمام نمیشه. شما حالا خودتون عنایت بفرمایید که من با توجه به بقیه به روایات به ذهنم میاد که خود روایتم غیر این معنای دیگه ای نمیشه. بله روشنه، ولی امام صاحب الامری است که امر دست اوست و با این امر همه چیز محقق می شود در عالم. لذا عرض کردم اگر کسی نماز رو بدون تولی به امام بخونه، اون امر در وجودش نازل نمیشه، یه کار دیگه ای داره انجام میده. نه اینکه داره امر رو اطاعت میکنه، یه شرط نداره ازش قبول نمیکنن، این نیست. امامت نسبتش به صلات مثلا فرض کنید نسبت بین تکبیرت الاحرام و صلات نیست، نسبت بین طهارت و صلات نیست، اینات میفهمید. یا حتی نسبت بین اگر مثلا کسی عمدن قرائت نکنه نمازش باطله، امامت هم نداشته باشه همینجوری، این نیست. امام مبدع صلات، امر امام درش حقیقت صلات و ملاک صلات جاریه. من در تولی به امام بخونم به حقیقت صلات و عبادت میرسم و الا نمیرسم. این بیان خاصی امام صادق، خیلی بیان لطیف و دقیقه. فمن حلال حقیقی طاعت الامام، معرفت الامام، ولایت الامام. بعد امام ما حل فالمحلل و ما احلو و المحرم و محرم، این اول درست میکنه که انه ما گفتن آقا هرچی این آقا بگه. بنابراین اون چی که آقا میگه حلال حقیقیه، میفرمان امیرون دستور میشه حلال حقیقی. خب امیرالمومنین به چی دستور میدن؟ فروع ولایت خودشونه، به اونی که مناسبات ولایت خودشون چیه، ولایت خودشون هم ولایت الله دیگه. دستور میدن به ولایت الله، امر الهی است در محضر امامه. هرچه از این امر ناشی میشه خیر است. بنابراین صلات فرع بر امری است که از ناحیه خدای متعال نازل میشه. این امر هم دست امامه، امامم فرمان به اون چی میزنه که خدا فرموده است. این میشه معنی این روایت، من اینجوری میفهمم. حالا بعد میفهمن تا یه مقدار میفهم فعدوهم هم الحرام المحرم و اولیاءهم الداخلون فی امرهم الى يوم القيامه، الى يوم القيامه. حرام حقیقی خودشون و اولیاءشون، فهم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والخمر والميسر والزنا والربا والدم والميته ولحم الخنزير فهم الحرام المحرم و اصل كل حرام. چطور امام ولایتهم هو المحلل، طاعتهم هو المحلل، هم اصل حلالن، اونا هم بعکسن. بنابراین فهم الحرام و المحرم و اصل و کل حرام و هم الشر و اصل و کل شر، هم خود شرن هم اصل شروع دیگه هستن. و من هم فروع الشر کله و من ذالک الفروع الحرام و من ذالک الفروع الحلام و استحلال هم ایاها. بعد حضرت وارد بیان دیگه میشن. این یه بیان بود به نظر من، در این بیان امام سرچشمه حلال و حرامه، لذا فروع هن. امر امام اون حامل حقیقت فرمان الهی است، حلال و حرام از اون ناشی میشه، ملاکات هم در روز قبل عرض کرده. از شؤون امامت امامه، اون امامتی که به امام عنایت کردن که با او حضرت رو محقق میکنن، عنایت میفرمایید. ثم اني اخبره که ان الدين و اصل الدين هو رجل، اصل دین رجل، اینجا خود دین رو به امام تعریف کرده. و ذلک الرجل هو الیقین و هو الایمان. میدونید در روایات ما ایمان به امیرالمومنین خیلی جا تفسیر شده، یقین به حضرت میگه، اصل یقین امامه، درست هم است دیگه. یقین دیگران فرع بر یقین امامه، ایمان دیگران فرع بر ایمان امامه. ایمان ما حب الامامه، ایمان امام حب الله که در ما جاری میشه. و هو امام امته، الرجل هو الیقین و هو الایمان و هو امام امته و اهل زمانه. فمن عرفه عرف الله و دینه و من انکره انکر الله و دینه و من جهله جهل الله و دینه. ولا یعرف الله و دینه و حدوده و شرائعه به غیر ذلک الامام کذلک جرى بان معرفت الرجال دین الله. بقیهش هم باید به دقت خونده باشه. بنابراین که انهو امام اصل دینه و از طریق معرفت او معرفت دین میشه برسی، به معرفت الله میشه برسی و حدود الهی هم جز از طریق امام شناخته نمیشه. امام هم مجرای حدود در عالمه، هم از طریق امام حدود شناخته میشه. یه موقعی حدود الله، فروع حدود الله هن دیگه، نفع اصول هم حدود الله هن. حدود الوهیتن. من اگه بخوام در مدار الوهیت الهی حرکت کنم بعد صلات داشته باشم، اینو حدود الله هم دیگه، حدود الوهیت خدا. و محرمات هم حدود الوهیت دیگرانن، یا حدون الله، یعنی با خدا محاده میکنن. خدای متعالی حدودی گذاشته، حدود الوهیت، حدود جریان الوهیت خدای متعالی، حدود بندگی ماست، درست؟ اونا یه حد دیگه جاش میذارن، میشه یا حدون الله، یعنی در واقع میخوان خودشون اله باشن. حدود الوهیتشون، اونایی که حد دیگه مقابل حد خدای متعالی میذارن، در واقع خودشون پرستش میشن از طریق اون حدود. کسی که حدود غیر خدا رو میپذیرد، با غیر حدود زندگی میکنه، در واقع اون کسی که این حد رو گذاشته داره او رو پرستش میکنه، او حدود بزرگتری خودش رو داره جهل میکنه. حالا من بزنم یه نسبت به کفار همینطوره، مستکبرین یه قواعدی برای عالم میذارن، ما اگه بپذیریم اون حدود رو و راضی بهش باشیم، در واقع حدود الوهیت اوناست، مقابل حدود الله. قوانینی که میذارن، این قوانین حدود خودشونه. بنابراین حدود الله از طریق وجود امام در عالم محقق می شود، به اقامه می شود. اگر امام نباشد حدی در عالم اقامه نمیشه. حدود الله اینجوری نیست که بدون امام جریان پیدا کنه در عالم. صرفا این نیست که ما نمیدونیم بهمون ابلاغ میکنن، خودمون عمل میکنیم. واسطه در حدود الهی و تحقق، هم تحقق حدود، هم جریان حدود، منازل شدن حدود الهی است. چطور امام حبل الله است؟ حبل الله یعنی خدای متعال اسامی حسنایی داره، قریب بیش از 100 تا اسم در قرآن، همه اون اسامی در الله خلاصه میشن. رشته جریان همه اون اسما در عالم میشه حبل الله، و رشته تولی ما به همه اسما میشه باز امام.
این آیه
این میدونست لسانش لسانه اونه که عرض کنم ما انزلنا علیک طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما حدودی که گذاشتیم شما بیش از این لازم نیست بر باب اینا گذشت کنید.
در
نه نه دست خود حضرته، این که توبیخ، نه توبیخ نبی اکرمه، خدا حضرت توبیخ که شما قبول دارید اینو، توبیخ نیست که، بعد معنا بشه. ببینید مثل این که 50 حرکتی است که حضرت کردن، 17 حرکت ها، یعنی چی؟ یعنی خدا فرمود، حضرت گفتن بذارید به عهده من بقیه‌ش، من اینجوری میفهمم، یعنی این امت بعد برسن، من نمیگم اینا رشد نکنن، اما بقیه زحمتش رو دوش من. به یه جایی که میرسه میگه عادی بقیه‌ش روز خودشون انجام بدن. نعت میکنید، بس اینه، اینجا هم همینه. حضرت برای اینکه مردم هدایت شن یه جایی از حقوق شخصی خودشون هم عبور میکنن، حضرت میگه من نگفتم شما اینقدر زحمت بکشید، که خدای متعال میفهمد. حالا باید معناش کنیم دیگه، اون برش هم خلاف همه چیز قرآنه. آدم محکماتشو که نمیتونه با متشابهات معنا کنه، که متشابهات با ما اینا متشابه هم نیست با قرائنش، اگر ببینید ملاحظه فرمایید، ولی اگر جای متشابه شد هم متشابه با محکم معنا میکنه، محکمه که برنمیگردم متشابه. نمیدونم 10 تا از اینا بکنم بگیم پس پیغمبر معصوم نبوده، گناه هم میکردن و گناه کبیره هم میکردن، خوب شد دیگه پیغمبری که گناه کبیره هم بکنه این به چه درد میخوره. از کرم از این آیات لسان تندتری هم داریم ما که عامه تمسک میکنن به این آیات برای اینکه انبیا معصوم نبودن. فراوان ائمه فرمودن پیغمبر ها همه معصومن، هرچی هم سوال کردن گفتن آیین های معناش اینه. نه پیامبر هم مبلغن، هم امامند، هم اولوالامرند، مبلغ که هستن، مبلغ بودن هم معناش عوض میشه، بلنگو هم مبلغ، حضرت بلنگو هم، خود مبلغ بودن یه حقیقتی از اراده ایشون. داعی الله هم هر کی صدا زد مردم بیاد به سمت خدا داعی الله.
حالا
این داعی الله
نه
اصلا میتونه دعوت کنه؟ یه حقیقتی تو آدم باید بشه تا آدم دعوت کنه. سید الشهدا داعی الله هن. هر کی گفت بیاد که داعی الله نیست که، بی خود کرده صدا زده، کی بهش اجازه داده صدا بزنه؟ مثل اون آدم هایی که خودشون احساس میکنن بریم امت رو بسازیم اصلاح کنیم بدون اینکه امر الهی باشه. داعی بودن یه گوهری تو آدم، مبلغ بودن یه گوهری میخواد. ما خیال میکنیم مبلغ نامه رسونه دیگه، حسبنا کتاب الله، نامه تو رسوندی تشریف بردی دیگه بسه دیگه، برای بعدش چرا تعیین تکلیف میکنی؟ حضرت آت زلقربا حقه، یا مثلا قل لا اسالکم العیزن الا المودت فی القبرا، پولاشون آوردن گفته آقا شما ما خیلی خدمت کردیم مزدتو بگی. حضرت من از پول شما نمیخوام. میخواستن بی حساب بشن با حضرت به اصطلاح، خدمت کردی پول بگی. حضرت موندن من پولتون رو نمیخوام الا المودت فی القربا. اونایی که شیطان بودن فهمیدن، گفتن ای دست بر نمیداره تعیین تکلیف، برای بعد خودش هم داره میکنه. فهمیدن حضرت ذوی القربا یعنی بعدم دنبال این ائمه راه برید، دنبال اهل بیت من راه برید. اونم ما سألتکم من اجر فهو لکم. اینا میخواستن سر مردم کلا بذارن بگن با پیامبر بی حساب شید دیگه، بعد هیچ دینی به پیغمبر و اهل بیتش خاندانش نداشته باشید، حالا کتاب نامه رو رسونده مزدش و نامه رسان گرفت رفت دیگه. این نیست که، حضرت مبلغ به این معناست. اگه مبلغ شد میشه حسبنا کتاب الله، کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم لتبین للناس ما نزل الیهم. و تبیینم باز این نیست که یه جای نشستن یه سخنرانی میفهمن، تو صحنه تبیین. حضرت تو احد خیلی حقایق دین رو تبیین میکنن، تو حنین تبیین میکنن.
اما اون از طرف خداست، ما وقتی آیه قرآن میفرماد ان الحکم الا لله،
حتما همینطوره، حتما حتما ان الحکم الا لله. لذا ما همین رو عرض میکنیم، لذا ما همین رو عرض میکنیم که اگر یه جایی به حق حضرت حق حکم میدن همون حکم خداست.
این هم در واقع
ابلاغ، نه 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 نه، این نیست. انما ولیکم، عرض کنم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، این معناش چیه؟ لزام ارزم اینه اطیع الله و اطیع الله و اطیع الله، این که خیلی درسته که، معنا نداره بگن اطیع الله و دیگری که شرکه که.
مثل حکم قاضی که فرمان مثال زدی، حکم قاضی چطور بود که عین اون حکم تو شرع نیست؟
نه نه، حالا اگر معصوم شد و در تولی تام بود میشه این حکم خدا
کاشفه؟
نه، خود حکم خداست. چرا کاشفه؟ خودش حکم خداست، اولو الامره، ولی امر در عرض امر خدا نیست. اگه در عرض که میشه، منم قبول دارم اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر، اگر معنا بشه خدا رو اطاعت کنید، وجود مقدس نمیکنم، امرش امر خدا نیست ولی اطاعت کنید، خب شرکه. اصلا چون توحید است پیداست یه امره، همون فرمانه که از وجود مقدس نبی اکرم اهل بیت جاری میشه به ما میرسه. اگر اینجوری معنا کنید بگید امر الهی اصل در همه فروعه، کسی شک داره؟ اصل همه فروع فرمانه، حامل ملاک هموس، حدود جزئیاتش حدود همون امره که داره محقق میشه، حدود امر الله. امر الله هم از وجود امام میگذره، لذا همه فروع میشن فرع بر امر الله. امر الله هم از شؤون امامت امام به امام داده شده دیگه، جعلنا هم ائمه یهدون به امرنا. امامی که حامل اون امره، هی ما اینا رو علت اعدادی درست میکنیم، ارتکازات که از جاهای دیگه اومده نمیذاره روات آدم بفهمه. امر الهی در امام تنزل پیدا میکنه، همه چیزم هم تو همین امره، فرو فر بر اون امرن و فر بر امام میشه، این که خیلی واضحه. من به نظرم از اون طریق حضرت دارن توضیح میگن، حلال حقیقی طاعت الامام، معرفت الامام، ولایت الامام. حالا امام چه کار میکنن؟ هر چی دستور بدن حلال همونه. به چی دستور میدن؟ به صلات و زکات. یعنی امام صاحب الامره، این امر باید اطاعت بشه، همه این از فروع امره. این توضیح دیگه اینه. اینا یه جوری دیگه معنا کنید میشه همون ابلاغ. امام چرا اصلا؟ چون ابلاغ فرموده. نه، چون ابلاغ فرموده نیست. ابلاغ هم اگه درست معنا کنید باز یه چیزی، یا ابلاغ نامه رسان نیست امام. امام صاحب الامره، امر از اراده ایشون میگذره به ما میرسه، دستور به صلات میدن، دستور به زکات میدن. این دستور در عرض دستور خداست، نه فرمان الهی است. فرمان الهی از اراده امام میگذره، لذا امام میشه اصل، اون میشه فرع. این که همه فروع فرع بر امرن که قبول دارید، یا فروع خودشون چیزی هستن در عرض امر خدا، همه از امر ناشی میشه. حتی عرض کردم ملاکشون هم از امر ناشی میشه، درست؟ حالا اینکه چرا امرشون امر الهی است، چه جوری در مقام عصمتن المعتصم بالله عن جمیع محارم الله، معتصم بالله با همه وجود معتصم بالله، نظام مجرای امر الهی میشن. داره در روایات فرمود امر رو که به دست کسی نمیدن که معتصم نیست، که المعتصم به امر الله، لذا امر الهی دست اوست. اگه معتصم به امر الله نبود صاحب الامر نمیشد. اما به نظرم اینجا حضرت دارن اصل و فرع بودن رو از طریق امر توضیح میدن. اگر امر رو درست تلقی کنیم که همه احکام از فروع اون امر الهی هست، امر الهی که قرار دادی نیست، اون فرمانی که لحول امر و خلق و الامر صادر میشه و واجب الاطاعه است، ما بعد ارادمون رو تسلیم اون امر کنیم، حقیقت نورانیت اون امر در قوای مجاری بشه، اون امر در وجود امام، لذا حلال حقیقی طاعت الامام، اون اطاعت از اون امره. حالا امام به چی امر میکنن؟ یامر به صلات و اینا میشن فرع بل امام. امام میشه اصل، نمیشن فرع. اگر امام صاحب الامر بدونیم، مقام امامت مقام صاحب الامری است، همه فروع فرع بر امره. یه کمی معناش تغییر میکنه. این روایت امام صادق ادامه داره، روایت مفصلیه. معانی دیگه هم تو این روایت توضیح دادن حضرت. خیلی روایت فوق العاده است در نسبت بین امام و فروع. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.